کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
کتاب پنجم، ازمنه جدید، شاتیون، فصل اول، آگاریک و کرنموز کشیش. هر طرز حکومتی را ناراضیانی هست. جمهوری پنگوئنی نیز در ابتدا ما بین نجبایی که ثروت و امتیازات قدیم خود را از دست داده بودند مخالفینی پیدا کرد. این نجبای وامانده همیشه چشم حسرت و امید به سوی شاهزاده کروشو، آخرین فرد خاندان سلطنتی دراکونید، دوخته بودند. شاهزاده کروشو جوانی رعنا و ملیح بود، ولی غبار غم و اندوه تبعید و دربدری بر سیمای دلفریبش نشسته بود. گذشته از نجبا، در میان تجار متوسط نیز ناراضیانی برای جمهوری پیدا شدند. تجار مزبور گرچه از ابتدا با جمهوری بسیار موافق بودند و آن را می پرستیدند، ولی بعدها به علل اقتصادی ریشه‌داری، چون از عهده تأمین زندگی خود بر نمی آمدند، گمان می کردند که گناه از حکومت جمهوری است. لذا روز به روز سردتر و مخالفتر شدند و به تدریج از جمهوری بریدند. سوداگران بزرگ، چه یهودی و چه مسیحی، از شدت وقاحت و بیشرمی و کثرت حرص و آز بلای کشور بودند و مملکت را به فقر و بدبختی و هرج و مرج می کشندند و به هیچ وجه در فکر تقویت و نگاهداری حکومت نبودند و حتی در صدد ساقط کردن آن نیز بر نمی آمدند، زیرا اصلا اعتنایی به حکومت نداشتند و کاملا مطمئن بودند که هر نوع حکومتی روی کار باشد، ایشان قادر خواهند بود که بدون رادع و مانع به جنایات شوم و اعمال ننگین خود ادامه دهند. با این وصف، تمایل قلبی ایشان به حکومت مستبده و خودمختار و مسلح بیشتر بود تا بهتر بتواند بر اوضاع مسلط باشد و منافع ایشان را در مقابل سوسیالیست ها، یعنی رقبای ضعیف ولی فعالشان، حفظ کند. بدین جهت، همان گونه که از اخلاق و رسوم اشراف تقلید می کردند، از احساسات تند مذهبی و سیاسی ایشان نیز پیروی می نمودند. مخصوصا زنهای بیکاره و بلهوس ایشان شاهزاده را دوست می داشتند و حسرت معاشرت و رفت و آمد به دربار از دلشان بیرون نمی رفت. با این همه جمهوری طرفداران و مدافعین وفادار داشت و اگر نمی توانست کاملا به پشتیبانی کارمندان دولت و روشن فکران دیگر اعتماد کند، به فداکاری کارگران و زحمتکشان، گرچه نتوانسته بود از بار فقر و مسکنت ایشان بکاهد، اطمینان داشت و می دانست که در روز خطر همه از زیرزمین‌ها و کارگاه‌ها و از تونل‌های معادن با قیافه‌های لاغر و پریدرنگ و سیاه و محزون خود بیرون خواهند آمد و رژه خواهند رفت و جان خود را در راه او فدا خواهند کرد، چه جمهوری به جای هر چیز لااقل به آنان امید داده بود. باری در زمان ریاست جمهوری تئودور فورموز، در یکی از قصبات آرام و دورافتاده شهر آلکا، کشیشی موسوم به آگاریک زندگی می‌کرد که هم به اطفال ده درس می‌داد و هم اهالی آن نواحی امور ازدواج و طلاق خود را در محضر او انجام می‌داد. آگاریک در مکتب خود درس اخلاق و شرعیات و شمشیربازی و تعلیمات مدنی به پسران جوان خانواده های نجیب و اصیلی که در لوای جمهوری ثروت و امتیازات خود را از دست داده بودند می آموخت و همین که به سن بلوغ می رسیدند دختران تجار ثروتمند و منفور جامعه را به عقد نکاحشان در می آورد. آگاریک مردی بود بلند بالا، سیاه چرده و لاغر اندام. وی هر وقت در دالانهای مکتب و یا در راهروهای باغچه خانه خود قدم می زد به فکر عمیقی فرو می رفت و آثار غم و اندوه بر جبینش هویدا بود. با این حال همیشه کتاب دعای خود را در دست داشت. فعالیت و کوشش آگاریک تنها منحصر به این نبود که مسائل مذهبی و اصول علمی و فنون ورزش به شاگردان خود بیاموزد و سپس زن شرعی و ثروتمندی هم به آنان بدهد، بلکه نقشه های سیاسی مهمی داشت و برای عملی ساختن طرح مرموز و خطرناکی به کار برخواسته بود. اساس اندیشه ها و لب لباب نقشه های شیطانی او این بود که بنیان جمهوری را از بیخ برکند و کاخ حکومت ملی را سرنگون سازد. و در این راه محرک او فقط نفع شخصی نبود، بلکه حکومت جمهوری را با جامعه روحانیت که خود از زمره ایشان و از دل و جان وابسته به آنان بود کاملا مخالف می دانست. و تمام کشیشان یعنی برادران دینی او نیز در این عقیده با وی سهیم و همداستان بودند، زیرا حکومت جمهوری دائما با جمعیت کشیشان و انجمن مؤمنین در نبرد بود. بیشک از بین بردن جمهوری و اقدام بر ضد آن کاری مشکل و خطرناک بود، لذا آگاریک در صدد ایجاد دستبندی و توطئه وحشتناکی برآمد. در این عصر که روحانیون طبقات اشراف و نجبای کشور را رهبری می کردند، آگاریک نفوذ عجیبی در اشراف داشت. جوانانی که از این کشیش سیاست مدار تعلیم گرفته بودند، همه با بی‌صبری منتظر روزی بودند که علیه حکومت جمهوری و قدرت ملی برخیزند. پسران جوان نجبا و خانواده های اشراف قدیمی صنعتی نمی دانستند و هنری نداشتند و تجارتی نمی کردند، بلکه تقریبا همه داخل در خدمت نظام شده بودند و در لباس سربازی به جمهوری خدمت می کردند. خدمت می کردند ولی علاقه به جمهوری نداشتند و هنوز حسرت و آرزوی تاج اژدهای سلاطین سلف را در دل داشتند. دختران زیبای یهودی نیز در این حسرت و تأسف شریک بودند، زیرا ایشان هم آرزو داشتند که به جای دختران نجبای مسیحی مورد توجه واقع شوند. باری یک روز از روزهای ماه ژوئیه، آگاریک از یکی از کوچه های ده که به بیابان منتهی می شد می گذشت. ناگاه صدای ناله و فریادی دلخراش از چاه پرخزه و متروکی به گوشش رسید. پینه دوزی که در آن حوالی بود برای وی نقل کرد که جنده پوشی از کوچه می‌گذشته و فریاد زنده باد جمهوری از سینه برآورده است. از قضا افسران سوار نظام که از آنجا عبور می‌کردند وی را در چاه انداختند و اینک بیچاره تا گوش در لای و لجن فرو رفته است. آگاریک از آنها بود که برای هر پیش آمد کوچکی تفسیر و معنای بزرگی قائل می شود. چنان که در اینجا نیز به چاه انداختن جمهوری خواه فقیری را بهترین و بارسترین نشانه قوام و نزج سلطنت طلبی طبقات نظامی و اشراف دانست و فهمید که هنگام عمل فرا رسیده است. فردای آن روز آگاریک برای ملاقات پدر روحانی خود کرنموز کشیش به انتهای جنگل کنیل رفت و او را در لابراتوار خود در حینی که مایع زرینی در قرع و انبیق ریخته و مشغول آزمایش‌های شیمیایی بود زیارت کرد. کرنموز کشیش مردی تنومند و کوتاه قد و سرخ رنگ بود و سرش نیز چنان صاف بود که از صافی برق می‌زد. مردمه که چشم وی مانند چشم خوک هندی رنگ یاقوت داشت. کشیش پیر با کمال محبت جواب سلام مهمان خود را داد و فوراً جامی از آن مایع زرین یا شراب سند اوربروز را که مشغول ساختن آن بود و از فروش آن دخل سرشاری داشت به وی تقدیم کرد. آگاریک با اشاره دست از قبول جام شراب امتناع ورزید و در حینی که کلاه خود را به شکم چسبانده و بر سر پا مانده بود همچنان ساکت ماند. کرنموز گفت: ممکن است بفرمایید بنشینید؟ آگاریک بر روی چارپایه شکسته ای نشست و باز هم ساکت ماند. کرنموز گفت: حال شاگردان شما چطور است؟ درسشان را خوب می خوانند؟ قوه تفکر پیدا کرده اند؟ آگاریک گفت: از شاگردان خود بسیار راضیم. مهم این است که اصولی را فرا بگیرند. باید قبل از فکر کردن خوب فکر کردن را در نظر گرفت. فکر کردن تنها کافی نیست. به هر حال استاد عزیزم، وقت می گذرد و گرچه در اطراف و جوانب موضوعات مهمی برای تسکین و تسلای قلب پراندوه ما موجود است، معهازا نباید از نظر دور داشت که ما در عصر بسیار غم‌انگیزی زندگی می کنیم. کرنموز آهی کشید و گفت: افسوس. آگاریک گفت: ایام بدی بر ما می گذرد. کرنموز گفت: ساعات امتحان است. آگاریک گفت: با این همه روح و وجدان عمومی آنطور هم که تصور می رود فاسد و تباه نشده است. کرنموز گفت: ممکن است. آگاریک گفت: ملت از حکومتی که وی را به ورشکستگی و فنا کشیده و کاری هم برای او انجام نداده خسته شده است. هر روز افتضاح تازه‌ای به بار می آید. جمهوری در بحر خجلت و انفعال غوطه‌ور است و دیر یا زود نابود خواهد گردید. کرنموز گفت: ان شاء الله، خدا از دهانت بشنود. آگاریک گفت: راستی کرنموز، شما شاهزاده کروشو را چگونه آدمی می دانید؟ کرنموز گفت: بسیار جوان مهربان و محبوبی است و به جرأت می توانم بگویم که از خوشه سلطنت بهترین و درشت ترین دانه است که به جا مانده است. من خیلی دلم می سوزد که جوانی به این سن و سال و با این حسن و جمال درد دربدری و تبعید را بکشد و در رنج و مهنت باشد. برای کسی که تبعید شده است بهار گل نمی دهد و خزان میوه ندارد. افکار شاهزاده کروشو قابل تقدیس است. کشیشان را محترم می شمارد و قوانین دین مسیح را اجرا می کند و مخصوصا محصول شراب ناچیز مرا بسیار مصرف می کند. آگاریک گفت: بسیاری از خانواده های غنی و فقیر بازگشت او را آرزومندند و باور کنید که عاقبت به میان ما باز خواهد گشت. کرنموز آهی کشید و گفت: خدایا، ممکن است نمیرم و این افتخار را پیدا کنم که به استقبالش بروم و ردایم را در قدومش پهن کنم؟ آگاریک همین که کرنموز را با این احساسات مساعد مشاهده کرد، وضع و روحیه مردم را به طوری که پیش خود فکر می کرد برای او شهر داد و به وی فهماند که نجبا و ثروتمندان از حکومت ملی خشمگین و برآشفتند. ارتش دیگر تاب تحمل توهین و سرزنش ندارد و کارمندان دولت و روشنفکران برای خیانت آمادند. توده ملت ناراضی است و انقلاب دندان تیز خود را نشان می‌دهد، چنان که دشمنان طبقه روحانیت و نوکران جمهوری به چاه انداخته می شوند. بالاخره آگاریک نتیجه گرفت که هنگام زدن ضربت قطعی فرا رسیده است و سپس فریاد برآورد که ما قادریم ملت پنگوئن را نجات دهیم و او را از چنگ جباران مستبد و از چنگ خودش برهانیم و تاج اژدها را دوباره برقرار سازیم و حکومت آبرومند گذشته را برای تجدید حیثیت مذهب و سربلندی کلیسا از نو زنده کنیم. اصل این است که ما اراده کنیم و اگر بخواهیم می توانیم تمام این کارها را انجام دهیم. ما ثروت بزرگی در دست داریم و می توانیم همه جا مخفیانه اعمال نفوذ کنیم. ما به وسیله روزنامه‌های مذهبی و آتشین خود می توانیم با تمام روحانیون شهرها و قصبات ارتباط پیدا کنیم و ایشان را از ایمان و عقاید اجتماعی خود مستحضر سازیم. ایشان نیز پیروان و مریدان خود را تحریک خواهند کرد. بزرگترین فرماندهان جنگ در اختیار منند. با افراد ملت نیز روابط نهانی دارم و تمام اصناف از قبیل چتر فروشان و پیال فروشان و منشیها و مستخدمین مغازه های مد و روزنامه فروشان و دوشیزگان طناز شهر و پاسبانان شهربانی را هم می توانم بدون اینکه خود خبردار شوند بشورانم. ما بیش از حد لزوم همراه و پیرو داریم، پس دیگر منتظر چه هستیم؟ برخیزیم و به کار پردازیم. کرنموز گفت: خیال دارید چه بکنید؟ آگاریک گفت: دستبندی بزرگی تشکیل دهیم و حکومت جمهوری را براندازیم و شاهزاده کروشو را بر تخت سلطنت سلسله دراکونید بنشانیم. کرنموز چندین بار زبان خود را روی لبها کشید و سپس با وقار و متانت روحانی گفت: محققاً رجعت خانواده سلطنتی دراکونید مطلوب ملت است و همه مردم از دل و جان آرزوی بازگشت ایشان را دارند، چنان که من نیز از صمیم قلب در این آرزوی مقدس با مردم شریکم و راجع به جمهوری هم شما می دانید که من چه نظر بدی دارم. ولی آیا بهتر نیست که این جمهوری کثیف را به حال خود گذاریم و چندی دیگر هم صبر کنیم تا خود در افتضاح معایب و نواقص تشکیلات خیش بمیرد؟ بیشک پیشنهاد و نقشه شما بزرگ و عالی است و نجات دادن این ملت بدبخت و احیاء مجد و عظمت اولیه آن کمال مطلوب هر فرد وطن پرستی است. ولی ای آگاریک عزیز، درست تأمل کنید. ما قبل از این که یک فرد پنگوئن باشیم مسیحی هستیم و باید بسیار احتیاط کنیم که مذهب را با این گونه دخالت‌های سیاسی ناروا آلوده نسازیم. آگاریک گفت: به هیچ وجه ترس نداشته باشید، سر تمام رشته های توطئه در دست ما خواهد بود، ولی ما خود در تاریکی میمانیم و کسی ما را نمی بیند. کرنموز گفت: یعنی مانند مگس هایی که در ظرف شیر افتاده باشند. سپس چشمان یاقوت فام خود را با حالت مرموزی به طرف همکار خود گرداند و دوباره گفت: رفیق، باید خیلی احتیاط کرد. شاید جمهوری بیش از آن که به نظر می آید قوی باشد. ممکن هم هست که قیام ما به جای اینکه او را نابود سازد، از آن سستی و رخوتی که اکنون دارد بیرونش بیاورد و قوی ترش بکند. جمهوری بسیار شیطان و آبزیر کاه است و اگر به او حمله کنیم از خود دفاع خواهد کرد. درست است که قوانین فعلی او به حال ما مفید نیست، ولی چندان زیانی هم به حال ما ندارد. لیکن وقتی بیدار شد و از ما ترسید، آن وقت است که قوانین وحشتناکی علیه ما وضع خواهد کرد و دست و پای ما را خواهد بست. بی جهت خود را به مهلکه نیندازیم و کاری نکنیم که اثری از جای پا بماند. شما خیال میکنید که اوضاع مساعد و زمینه فراهم است، ولی من چنین تصور نمیکنم. خواهید گفت چرا؟ برای اینکه طرز حکومت جدید را هنوز کلیه افراد ملت و حتی میتوانم بگویم که هیچ کس نشناخته است. حکومت در مقابل تعرض ما فوراً خود را حکومت ملی و حکومت مردم بر مردم خواهد نامید و توده را برخواهد انگیخت. توده هم باور خواهد کرد و دموکرات و جمهوری خواه باقی خواهد ماند. پس باید صبر کرد تا همین ملت خود یک روز در صدد فهم مطلب برآید و این نکته را درک کند که آیا واقعاً حکومت او ملی و جمهوری است یا خیر. لزومی ندارد که بگویم من چقدر از این ادعای وقیح و بی اساس حکومت که کاملاً مخالف با سیاست و با نص کتاب مقدس است منزجرم، ولی ملت باید روزی خودش بفهمد و پی ببرد و این نیز چندان طول نخواهد کشید و آن روز مسلماً مرگ حکومت فعلی فرا خواهد رسید. ما هم باید آن روز برخیزیم و به خاطر کلیسا قیام کنیم. حال باید صبر کرد. آخر ما چه عجله‌ای داریم؟ هستی و حیات ما که در خطر نیست و کاردمان نیز که به استخوان نرسیده است. اگر جمهوری جانب احترام ما را نگاه نمی دارد و از ما اطاعت و حرف شنوایی ندارد و تکریم و اعزازی که در خور شأن و مقام معنوی کشیشان است نمی کند، در عوض مانع زندگی ما هم نیست. اصل در وصایای مذهبی ما این است که وجود کمال مطلوب است. جمهوری دشمن ماست، ولی هنوز زنها به ما احترام می گذارند. رئیس جمهور در مراسم مذهبی حاضر نمی شود، ولی زنش و دخترانش در کلیسا به پای من می افتند و از شراب من به مقدار کلی می خرند و من حتی در دوره اشرافیت هم مشتری از ایشان نقدتر و بهتر نداشتم. حقیقت را باید گفت، ما از لحاظ احترام کشیشان و رعایت حال ایشان کشوری بهتر از این مملکت نداریم. بگو ببینم، در کدام کشور دیگر می توانیم شمع نظری و اسوند و کندر و تسبیح و سجاده و آب متبرک و شراب مقدس سنت اوربروز را به این زیادی و به این گرانی به فروش برسانیم؟ کدام ملت دیگر مانند قوم پنگوئن برای یک حرکت دست و یک زمزمه خفیف و یک جنباندن لب صد اشرفی طلا به ما می دهد؟ من که به سهم خود از استخراج عطر نعنا در این کشور مطیع و نجیب و مؤمن هزار بار از کشورهای دیگر بیشتر استفاده می کنم و حالا که در پر جمعیت ترین کشورهای اروپا و آمریکا اگر 40 سال گناه گناهکاران را بفروشم و ببخشم و سینه خود را خراب کنم، اینقدر گیرم نخواهد آمد. فعلا کشور پنگوئنی از نظر ایمان و عقیده بد نیست، ولی یک روز اگر پاسبانی از کلانتری بیاید و مرا از اینجا بیرون بکشد و در یک قایق بخاری بیاندازد و یک سر به جزیره دور دستی از جزایر قاره جدید تبعید کند، به گمان شما وضع مملکت بهتر خواهد شد؟ هرگز، هرگز. کشیش کنیل این بگفت و از جا برخاست و مهمان خود را به انبار وسیعی هدایت کرد. در آنجا صدها طفل یتیم ملبس به جامه آبی رنگ به پر کردن بطری ها و میخ زدن به صندوق ها و الساق برچسب به بطری ها مشغول بودند. گوش انسان از صدای ضربات چکش و افتادن صندوق‌های بسته بر ریل‌های آهن کرمی شد. کرنموز پس از نشان دادن کارخانه خود به آگاریک گفت: محل صادرات محصول کارخانه من اینجاست. من از دولت امتیاز یک خط آهن از میان جنگل گرفتم و ایستگاه آن نیز دم در خانه است. هر روز 3 قطار از محصول خود پر می کنم و بیرون می دهم. بنابراین ملاحظه فرمودید که جمهوری برخلاف تصور شما چندان هم با ما بد نیست و تمام معتقدات مذهبی را نکشته است. آگاری آخرین زور خود را زد تا میفروش دانشمند را در این توطئه با خویش همراه سازد و به وی خاطر نشان کرد که در صورت اقدام موفقیت قطعی و حتمی و درخشانی نصیب ایشان خواهد شد و برای آخرین بار به او گفت شما مگر نمی خواهید با ما مساعدت کنید؟ نمی خواهید شاه محبوب خود را از تبعید نجات دهید؟ کرنموز گفت برادر جان، تبعید برای مردان قوی اراده و دلاور شیرین است و اگر حرف مرا باور بفرمایید بهتران که از اجرای نقشه خود صرف نظر کنید. من که خیال ندارم خود را به اشتباه بیندازم و دست خوش خواب و خیال شوم. من سرنوشت خود را از حالا می دانم، زیرا من چه جزء دسته شما باشم و چه نباشم اگر شکست بخورید مثل شما هر چه دارم از دست خواهم داد. آگاریک از محضر دوست خود مرخص شد و به مکتب باز آمد. گرچه در اقفال کرنموز توفیقی نیافته بود، ولی خوشحال بود از اینکه چون مشارالعلی نمی تواند از اجرای نقشه آنها جلوگیری کند، ناچار پیشرفت امر را با کمک مالی خود تسریع خواهد کرد. آگاریک اشتباه نکرده بود، زیرا کمک و همکاری روحانیون و کشیشان در این بود که هرگاه یکی از ایشان به اجرای کاری برمیخواست، دیگران نیز بدون اینکه خود بخواهند خواه ناخواه آلوده میشدند و این در این حال بهترین و بدترین خصیصه کار کشیشان است.